أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در اصول کافی این حدیث نقل شده. قال سئل علی ابن الحسین علیه السلام ای الاعمال افضل عند الله عز وجل، فقال ما من عمل بعد معرفت الله جل و عز و معرفت رسوله صلی الله علیه و آله افضل من بغض دنیا. حدیث البته ادامه داره، همین در ذیلش هم هست که حب دنیا رأس کل خطیئه، و دنیا دنیا آن، دنیا بلاغ و دنیا ملعونه. این حدیث شریف را در کافی محمد بن مسلم بن شهاب زهری از علمای معروف اون زمان بوده و گاهی هم از امام زین العابدین استفاده می کرده. البته اهل سنت همین قبول دارن این زهری را، در دربار هم بهش موقعیت دادن، شاید همین امام بهش توجه می داد که آلوده نکن خودت را به دنیای این مثلا بنی امیه. و یه مدتی شاگردی امام زین العابدین علیه السلام به انجام داده این شخص، توصیه هایی داره بهشون، از جمله این حدیث که نقل میکنه از امام زین العابدین علیه السلام سئل علی ابن الحسین علیه السلام ای الاعمال افضل عند الله عز و جل، از امام زین العابدین پرسیدن که کدوم عمل پیش خدا برتر هست، از همه اعمال برتر هست. فقال ما من عمل بعد معرفت الله جل و عز و معرفت رسوله صلی الله علیه و آله افضل من بغض دنیا، هیچ عملی برتر از بغض دنیا نیست، البته بعد از معرفت خدا و پیامبر. روشن معرفت خدا و پیامبر اون ریشه است یا اون عقیده هست، اگر اون نباشه دیگه اصلا نوبت به اعمال نمیرسه. و لذا میفرماید که بعد معرفت الله، بعد از معرفت خدا و پیامبر که انسان مسلمان بشد، بعد از اینکه مسلمان شد ایمان آورد، وقت میفرماید مهمترین عمل این بغض دنیا است که دنیا را دنبالش نباشه، حتی از دنیا بغض داشته باشد، دنیا تو قلبش جا نگیرد، که دنیا حالا اون چیزایی که دیگران دنبالش هستن بهش برسن، مردم کوچه بازار صبح تا شب، مثلا شب تا صبح همش دنبالش هستن که اون مال دنیا، اون مقام دنیا، اون خصوصیاتی که در دنیا هست بیشتر گیرشون بیاد، مثلا بیشتر بهش برسن، این نباشه، این طوری نباشه. انسان جهنه قلب انسان تشبیه کردن به یک ظرف، اگر این ظرف پر شد با حب دنیا، دیگه در اون ظرف جایی برای حب خدا نمیماند، جایی برای حب پیامبر نمیماند، جایی برای مثلا حب عیمیت ها نمیماند. اما وقتی انسان حالتش این بود که قلبش از اینها تخلیه شد، اون وقت حب اهل بیت علیهم السلام، حب امام زمان علیه السلام، حب اولیاء الهی در قلبش جا میگیره. و ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، دو تا قلب که نداره انسان، یه قلب داره، یا این را باید به امور باطل مملو کند یا به امور که حق هستن. ولذا فرمودن از دنیا و الاخره مثل مشرق و مغرب هست، به یک طرف یکی طرف جهت یکی که رفتید از دیگر قطعا دور میشی. یا آرزوها، مسائلی که مردم بهش مشغولن، اگر اینها انسان را آلوده کرد و تو قلبش جا گرفت، قطعا از آخرت و از پاکان دور خواهد بود. باید سعی کند، اونم البته با استمرار، با سعی، با تلاش، با مراقبه، با محاسبه، با هر راهی که مثلا بلده، سعی کند که نذارد این مسائل تو قلبش جا بگیره. حرص دنیا، مثلا حرص به مال دنیا، حرص به مقام دنیا، این اصلا نباید تو قلب انسان جا بگیره. اگر جا گرفت قطعا محروم خواهد شد از اون معنویت، معنویت دیگه بابش براش منصد خواهد بود. بله، در روایتی آمده که ولا ینال هذا الا من رفض الدنيا ولم يشتغل قلبه بشيء منها، که این مقامات معنوی، این حب خدا، این مقامات معنوی را کسی نمیتونه نائل بشه مگر اینکه چنین کسی باشه قلبش مشغول نباشه به این دنیا، را باید رفض کند و از این دنیا طلبی آزاد بشود. تا آزاد نشود قلبش پر باطل هست و اگر کاملا از باطل پر بشه که اصلا میشه کافر، کافر اون هست که قلبش کلن مملو و از باطله. اما مؤمن هم درجاتی داره، یه مقدارش ممکنه از باطل پر شده، یه مقدار هم از بسا مطالب حق. درجه ایمان وقتی بالا میرد که بتوند اون قلب را یه مقدارش باز بیشتر تخلیه بکنه، سعی کنه تخلیه بکنه قلب را از اون محبت دنیا، تا قلب رها بشود، آزاد بشود و آماده بشود که پذیرای اون محبت الهی بشود، محبت اولیاء الهی بشود، راه اونها را واقعا دوست داشته باشد. بله، این حاصل نشود اینها قابل جمع نخواهد بود. هر کسی هم برای خودش یه دنیایی داره، مثلا یک اقرانی داره، یک افرادی داره که در همون سلک او هستن، دنبال دنیا میرن، مثلا حالا طلبه یه جوری، مثلا کاسب یه جوری، مثلا هر کسی یه جوری هستیه. باید ببیند که دنیاش چیه، اون دنیاش را باید بتوند از قلبش بیرون کنه. تا بیرون نکند این شخص الهی نخواهد بود، مخصوصا طلبه، مخصوصا محصل عالم دینی که راه انبیا را میخواد پیش بگیرد، میگه من نماینده انبیا هستم، این دیگه ممکن نیست مگر به این که چنین صفتی پیدا بکند. اگر نباشه دیگه این قطعا خدای نکرده نقض غرض خواهد شد. قرآن هم، قرآن کریم هم این مطلب را بیان فرموده، فخلف من بعدهم، یعنی بعد از پیامبران یه عده آمدن جانشین اونها شدن. خلف غیر از خلفه، خلف خلف صالح میگن اونایی که واقعا اون راه را هم ادامه بدن، اونیم خلف. اما اگر نه، یه عده بیان جانشین کسانی بشن که شایستگی نداشته باشن، اونا میگن خلف. و لذا قرآن میفرماید فخلف من بعدهم، بعد از انبیا یه عده آمدن، یعنی علمای سو آمدن. فخلف من بعد الانبیا خلفون، که اینا خلف نبودن، خلف بودن، جا را پر کرده بودن ولی واقعا راه اونها را نمیرفتن. اونها دنبال این عرض این دنیا بودن که این در دنیا یه جایی که هست به اینها برسن. بله، ادامه آیه می فرماید که هرچه هم عرض بیاد، همین از این اعراض دنیا بیاد، باز اون را هم اخص میکنن، یعنی اصلا سیر نشدنیه دیگه. کسی اگه پیدا کردید مگر در دنیا بگه که بسه برای من، نه، معمولا پیدا نمیشد. هر چقدر هم بهش بدن باز بالاترش در نظرش میاد که اون بالاتر برسه. فخلف من بعدهم خلفون بل یأخذون عرض هذه الأدنى و یقولون سیغفر لنا، میگن که بله خدا ما را میبخشه، حالا اینکه قرآن میفرماید نه، اینها راه انبیا را ادعای پیروی از راه انبیا داشتن ولی برخلاف اون جهت رفتن. بله، بس ظاهرن آخر آیه میفرماید که و سیلقون غیا، اینها به غی خواهند رسید، به مغفرت نخواهند رسید، چون راه انبیا این نبوده که دنبال دنیا بری، دنبال مقام و منال و مثلا چیز و اسم در آوردن و نمیدونم مرید پیدا کردن و این مسائلت نباید میرفتی. و اگر رفتی گفته سیغفر لنا، این درسته؟ یعنی عالما از روی آگاهی شما راه انبیا را داره مثلا اون آقا را عرض میکنیم راه انبیا را داره تحریف میکند، خب پس بنابراین این حق را نباید به خودش بدهد که از یه طرف بگد من جانشین اونو هستم، از یه طرف یه کاری بکنه که خلاف مسیر اونهاست، که قرآن آخرش میفرماید که سیلقون غیا، اینا به غی میرسن نه به رشد، آخرشون نجات نیست، چنین کسانی که دنبال دنیا افتادن از اهل علم، از اهل مثلا روحانیت و علم و اینها، علما اینها، بله این راه را باید از اول برای خودشون مشخص بکنن و با جهاد نفس سعی بکنن که سعی بکنیم که به مقامی برسیم که انشاءالله تعالی این محبت دنیا تو قلب ما جای نگیرد، که اگر جای بگیرد بالاخره نعوذ بالله آخرین حدیث هم است که رأس کل خطیه، دیگه شروع همه گناهان می شود، رأس کل خطیه یکی از معانیش این است که یعنی باعث کل خطیه می شود، یکی از معانیش هم این است که اصلا این بالاترین گناه همینه، رأس کل خطیه یعنی این بالاترین گناه همین خودشه، یا به این معنا بگیره یا به این معنا که این باعث خطاهای دیگر، هر خطایی از این سر خواهد زد وقتی که این جارا درست نکرد، دیگه این آمادگی داره که به هر خطیئه‌ای، خطیئه یعنی گناه، به هر گناهی دست بزند، کم کم به گناه‌ها آلوده می‌شود. خب صلوات ذکر بفرمایید. بحث ما راجع به مسئله بانکداری در این قرارداد قرض الحسنه بود. در قرارداد قرض الحسنه مطرح کردیم که ماده اول که بانک مرکزی این فرم را فرستاده، ماده اول میگه که این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8662 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین امضا کنندگان زیر منعقد می‌گردد. اولین ماده است. در این ماده میگه این قرارداد بر اساس اون قانونه و همچنین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه هایی هست که از سوی بانک مرکزی به ما میرسد. عرض کردیم که اگر این قوانین که این شرط زمینی شد دیگه، یعنی ما این قرارداد را امضا میکنیم مشروطاً به اون شرایطی که در اون آ هست، عرض کردیم که اگر این شرایط باطل باشن قطعاً این شرط نافذ نخواهد بود. این نمر کلام این است که اگر این شرط ها برخیشون باطل باشد، آیا اصل عقدم باطل میشد یا اصل عقد باطل نمیشد؟ در اینجا اختلاف هست. برخی از فقها فرمودن که فساد شرط یوجب فساد عقد، و برخی فرمودن نه، فساد شرط لا یوجب فساد عقد. مثلا اگر بخوایم نسبت بدیم این قول را به صاحبان این آرا، مرحوم صاحب مفتاح الکرامه این اقوال را اینطوری نسبت دادن به صاحبانشون، فرمایید، فرمودن که قول اول صحت البیع هست، با اینکه شرطش باطله ولی بیعش صحیحه، و بطلان شرط ولی شرط باطله، و هی خیارت الشیخ فی المبسوط و ابن سعید فی الجامع، والآبی فی کشف الرموز والمحکی عن ابی علی والقاضی وربما حکی عن الهلی. خب پس ایده از فقها میگن که شرط باطل ولعقد صحیح. به نظر میرسد همین نظر هم درست، همین نظری که عقد صحیحه ولی شرط باطله. اما یه قید داره. اون قید چیه؟ اون قید این است که شرط از شرط نباشد که موجب اختلال در ارکان عقد بشود. اگر فساد شرط طوری هست که موجب اختلال در ارکان عقد میشود، مثلا موجب غرر میشود، خود شرط باطلتون غرریه و موجب این میشود که سمن یا مسمن نامشخص بشود. وقتی سمن و مسمن نامشخص شد، خب غرری میشود دیگه، ارکان عقد میره از بین. اگر این گونه شرط ها باشد، قطعا مفسد عقد هم هست. اما یه شرطی هست که نه آقا بیایی یه آوازی هم برای ما بخونی، آوازی غنای حرامی، این معامله رو با شما میکنیم به شرط این که بیایی مثلا یه غنای. این موجب فساد عقد اینطور نیست که ارکان عقد را از بین ببرد. اینجا میگیم این شرطش باطله ولی اصل عقدش چیه؟ سواد صحیحه. پس بنابراین همین قول اول که مرحوم شیخ طوسی و برخی از بزرگان دیگر این را انتخاب کردن، همین قول به نظر میرسد که همین قول درست هست و عمده، یکی از عمده مدرکاش هم همین روایتی هست که مشایخ ثلاثه در کتبشون نقل کردن در کافی و غیر کافی هست با سند صحیح از حلبی عن صادق علیه السلام که انه ذکر ان بریره کانت عند زوج لها. بریره یک کنیزی بوده، زوجی داشته و هی مملوکه، زوج داشته ولی این زن مملوک بوده، یعنی در حین این که رقیت داشته مملوک بوده، ازدواج کرده بوده با یک شخصی. فشترت ها عایشه، عایشه آمد این بریره را خرید، فاعتقت ها، این را آزادش کرد، خرید و آزادش کرد. فخیره ها رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر اکرم این را مخیر کرد، گفت که حالا که تو حر شدی، شوهرت هم که عبده، تو میتونی بر ازدواجت باقی بمانی، میتونی هم بگی که من حرم دیگه نمیخوام با تو ازدواج سابق را نمیخوام ادامه بدم، مخیری. این یکی از احکام دیگه، اگر عمه که عمه بود آزاد شد، میتونه انتخاب کنه بقای زوجیت را، میتونه هم بگه من زوجیت را نمیخوام. ولذا پیامبر اکرم اینو مخیر کرد، حالا که آزاد شده مخیر کرد. فقال این شاعت قعدت این در زوجه ها، پیامبر فرمود که میخواد پیش زوجش بماند، و این شاعت فارغت هو، میخواد هم جدا بشه، میتونه حق داره چون آزاد شده. و کان موالی ها، موالی این که این قبل از آزاد شدن توسط عایشه مولا داشته دیگه، اون موالی این الذین باوها که را فروختن به عایشه و عایشه هم بعد آزادش کرد، اشترت و علا عایشه، شرط کرده بودن بر عایشه چی را؟ ان لهم ولاؤها، گفتن ولایش برای ماست، ولای عقدی هست، گاهی با عقد ایجاد میشه با غیر عقد ایجاد میشن، که اگر فرض فرمایید که از دنیا رفت، ارثش میرسه به اون طرف، ارث طبقه قبل نداشته باشه، ارثش میرسه به اون ولا. یا اگر فرض فرمایید که یک خسارتی زد به کسی، زمانش را از اون میگیرن، از اونها میگیرن، مثل فرض فرمایید عمو و برادر، اینها حساب میشد که اون زمان جریره در ولا هم صدق میکنه. یه احکامی داره ولا، خود ولا یه احکامی داره، ولی شرط کردن که این بریره را ما میفروشیم، ولاش در ما بماند، ولا برای ما که فروشنده هستیم بماند. و اشترت و علی عایشه ان لهم ولاؤها، فقال صلی الله علیه و آله الولاء لمن اعتق. پیامبر فرمود که این شرط اونها باطله، الولاء لمن اعتق، کسی که آزاد کرده، یعنی عایشه که آن آزاد کرده، ولاش مربوط میشه به عایشه. خب پس بنابراین در این حدیث شریف شرطی کرده بودن که اون شرط باطل بوده، با این همه بیعشون صحیح واقع شده. یه نفر بود که بیعشون هم باطله، چون اگر بیعشون باطل باشد اون وقت عتق عایشه هم میشه باطل. عتق عایشه اگر باطل بود دیگه پیامبر نمی فرمود که تو آزادی بمانی پیش شوهرت یا اینکه مثلا رهاش بکنی. پس معلوم شه که عتقش صحیحه، صحت عتق منوط به اون که بی صحیح باشه، بی به عایشه صحیح باشه که عایشه بتوند آزادش بکند. خب پس بی صحیحه با اینکه شرطش فاسده. پس بنابراین عقد اگر یه شرط فاسدی داشت اون شرط فاسده ولی مفسد عقد نیست. عمده دلیلی که ممکن اون کسانی که قائل هستن نه فساد شرط موجب فساد عقد می شود بگن که آقا عقد امر قصدیه، این آقا که قصد نکرده بود بدون شرط واگذار بکنه به این مثلا این کار را، این کالا را واگذار بکنه یا این معامله را انجام بده، ممکنه این را بفرماین. جوابش هم از وجوهی داده شده، یکی از اون وجوه این است که نه اینجا اینطور نیست که اصل قصدش، اصل اون اصل قصد معاملش منوط باشه به این شرط. بله اگر طوری است که اصلا ذات این مبی عوض شده، مثلا شرط میکنن این آهن به شرط این که نقره باشه، این فلز نقره باشه، اگر این شرط نباشه بله اون معامله باطله، برای اینکه اصلا اونجا دخیله در اصل معامله. اما اگر نه اوصافی هست که زائد بر ذات شیء هست و فرمود اونجا اینطوری نیست که بگیم این قصد این به اصل معامله وابسته است به این شرط، اونجا فوقش میتونیم بگیم که التزامش وابسته است، یعنی میتونه حق خیار داره دیگه، التزام نخواهد داشت این آقا، میتونه التزامش به هم بزند، اما اصل معاملهش اینطوری نیست که وابسته باشه به این شرط. فرمود استور شد. خب پس بنابراین ما قول مختار چی شد؟ این شد که فساد شرط موضوع فساد عقد میشود یا نمیشود؟ نمیشود. در مقابل البته قول دیگری هست که مرحوم صاحب مفتاح کرامه نقل کرده، بطلان و هما هر دو باطلن، هم عقد باطل هم شرطش باطله، و این هم میفرماید که ما هو خیارت الکتاب، یعنی همین کتابی که مفتاح الکرامه که شهر قواعده، قواعد علامه در این کتاب همین نظر را داره که فساد شرط موضوع فساد عقد هم می شود، هر دو با هم فاسد می شود، و تعلیق الارشاد و تعلیق النافع و المسالک و الروزه و مسمع البرهان، اینها میگن که اگر شرط فاسد شد عقد هم فاسد می شود. از که این نظر صحیح همین است که نه، عقد سر جای خودش هست مگر اینکه اون شرط شرطی باشه که موجب اختلال در ارکان عقد بشود، اما اگر موجب اختلال در ارکان عقد نیست اینجا فساد شرط موجب فساد عقد نمیشود. پس بنابراین راضی به این ماده اولی که در این قرارداد هست، میگیم آیا اون آیین نامه ها را باید دید، اون دستورالعمل ها را باید دید، اگر یه جایی اشکال داره اون شرط دیگه نافذ نخواهد بود، شرط کم نمیکنه، ولی اون که اینجا امضا هم کرده امضاش فایده نداره. بفرمایید. خب این راجع بله اصل شرط باطله ولی عقدش چی هست آقا؟ عقدش صحیحه. وقت ماده بعدی که در همین ماده البته یه مطلبی بود که جناب آقای دهقان اون رو تذکر دادن که اینجا طرفین عقد را که اطراف عقد را که میشماره به جای دو طرف سه طرف میگد، ضامن رو هم میاد در اینجا ذکر میکنه، حالی که ضامن باید بعد از عقد بیاد ضامن بشه. مشهور فقهایشی هم همینه دیگه، میان که اول باید این عقد باشد تا نقل ذمه لذمه صورت بگیرد، باید ذمه اون طرف مشغول باشه، ذمه مدیون، تا ضامن بیاد اون رو نقل بکنه به ذمه خودش، و قبل از عقد معنا ندارد. ولی این راه حالا ما فعلا وارد بحثش نمیشیم، ولی راهش این است که چرا اینو میگم؟ میگم برای اینکه زمان مالمی عجیب لازم میاد، یعنی چیزی که هنوز به عهده اون طرف نیامده اون ضامن بشه، این اشکال داره. میگیم زمان مالم یزیب که آیه نداره، این به این معناست که این چنین چیز لغوه، یعنی عرف اینا نمیپذیره، عقلا نمیپذیرن. کجا نمیپذیرن؟ اونجایی که زمینش هم نباشه. اگر زمینش بود چه اشکال داره؟ و اینجا چون الان دارن هر سه با هم امضا میکنن زمینش هست، پس اشکال نداره که این متعهد را هم ما در اینجا وارد بکنیم. یعنی بانک میاد با دو طرف همزمان میشد، که انه همزمان اونم میگن قبل تو میگه آقا من این قرض را میدم به زید، اما آقای عمر هم باید ضمانتش بکند، اونم هر دو یک بار میگن آقا قبل تو قبول کردیم ما این قرض، اونم میگه من این چرا قبول کردم. واسه
این شخص ابتدا کسی میخواد وام بگیره اون امضا بزنه، بعد ضامن معمولا اینجوری ولی عقد تمام نمیشه بدون امضای ضامن، امضا نکنه بانک نمیذاره دیگه. اینجوری نیست که بگیم حالا شما امضا کردید، شما امضا کردید عقد تمام شد، حالا بریم سراغ بعدی عقد بگیریم. اصلا اینجا یه حرف حساب میکنن، میگن که اگه ضامن امضا نکنه قبول نمیکنه،
به هر حال به نظر ما عرض میکنم بله اینا میشود ظاهرا، چون اشکالش عمدش عرض کردم اون جهت هست که این باید زمان مالم یزه پیش میاد، میگه ما زمان مالم یزه و اگر اقلایی باشه اشکال نداره، اقلایی که هست زمینش هست باشه، زمینش باشه اینم داره اقدام میکنه که بالاخره ذمه‌اش مشغول بشه، اونم میاد میگه آقا من ذمه شما را من به عهده میگیرم. این همین مقدار کافیه که بگیم که متعهد هم همزمان امضا بکند. البته بحث بیشترش میذاریم انشاءالله برای بعد. پس بنابراین در ماده اول ما اشکال عمده‌ای نداریم، ماده دوم و سوم هم مربوط به این تاریخ قرار داده، موضوع قرار داده، اون هم اشکال شرعی ما ندیدیم. ماده سوم مثلا میگه موضوع قرار داد، موضوع قرار داد یعنی این قرض الحسن را ببرد یه جای فلانجا خرج بکند. حالا فعلا این اشکال شرعی نداره، این فرم اشکال نداره. بعد ماده سوم این است که مدت این قرار داد از فلان تاریخ تا فلان تاریخه، اینم اشکال شرعی نداره. این نمل کلام در ماده چهاره، ماده چهار را میخونم. کل قرض حسنه اعطایی موضوع قرار داد مبلغ سه نقطه، یعنی اون مبلغ رو باید اونجا بنویسم، و کارمزد متعلقه آن معادل با سه نقطه درصد نسبت به مانده قرض حسنه اعطایی موضوع این قرار داد در سال میباشد. این کارمزد، ببینید کارمزد رو میخواییم ما بررسی بکنیم، کارمزد متعلقه اون چقدره، معادل اینقدر درصد، مثلا گفتن حد اکثر هم 4%، 4% نسبت به مانده قرض الحسنه اعطایی موضوع قرارداد در سال میباشن. در هر سال میبینن که چقدر مونده از اون قرض، اون رو ضرب کنن در همون 4%. البته تقسیم میکنن بر 12 ضرب میکنن در ماهایی که مونده. فرمولش توجهر استوریه، فرمولش این است که هر سال مثلا سال اول که هنوز شروع میخواد بکند کل مبلغ دیگه، کل مبلغ را ضرب میکنن در 4%، 4% را که یه مبلغ در میاد دیگه، اونا تقسیم میکنن بر 12 ضرب میکنن در 12، چون 12 ماه که هنوز این بناس مثلا 30 ماه بدهد دیگه، چون امسال باید این 12 ماه را بدهد، 12 ماه مال سال اول مشخص بشود، سال دوم کل باقی مانده را باز ضرب در، یعنی منهای 12 قسطش که خارج شده کل باقی مانده را باز ضرب میکنن در اون درصد 4%، باز ضرب میکنن در 12 ماه، یعنی تقسیم بر 12 میکنن ضرب در 12، یعنی 12 ماه دیگه. بعد فرمودید خب می شود مال سال دوم. سال سوم فرض کن 30 قسطه، خب میشه 24، 6 قسطش مونده دیگه. ببینید اینجا اینطوری اون مضمون مبلغ باقی مونده را ضرب در 4% میکنن، تقسیم بر 12 میکنن، ضرب در بقیه ماه ها میکنن، در کردی؟ تقسیم بر کل مبلغ باقی مونده را ضرب در 4% میکنن، تقسیم بر 12 میکنن، ضرب در 6 ماه میکنن. 6 ماهی که مونده در حقیقت نصف اون مبلغ داده میشه. آقای مددی این محاسبه را گفتیم دستت از به حساب محاسبه کارمز را میخواستیم شما بشنوید. محاسبه کارمز قرض الحسنه فرمولش را گفتیم، گفتن نسبت درصد مثلا 4%، گفتن حد اکثر 4%. خب این 4% را در هر و نسبت به باقی مانده هر سال، مثلا سال اول هنوز کل مبلغ هست، کل مبلغ را ضرب میکنن در 4%. تا اینجا روشن؟ بعد این کل مبلغ که شد اینا تقسیم میکنن بر 12، مال یک سال میبینیم کار نوزش چقدر میشه، تقسیم بر 12 میکنن، ضرب در 12 میکنن. بعد کردی؟ میشود مال سال اول. سال دوم باز باقی منده 12 کس خارج شد دیگه، 4% اون باقی مانده کل مبلغ را ضرب در 4% میکنن، تقسیم بر 12 میکنن، ضرب در 12 میکنن، هر کنون 30 قصه. باز کارمز سال دوم مشخص میشه، یکم کمتر از سال اول شد ها، چون مبلغ یکم کمتر شده دیگه. سال سوم 30 قصه دیگه، 6 قصهش مونده، چکار میکنن؟ باز بقیه مبلغ را ضرب در 4% میکنن، وقت تقسیم بر 12 میکنن، ضرب در اون باقی مانده ماه ها میکنن، 6 قسط. تقسیم بر 12، ضرب در باقی مانده ماه هاش در 6. درست کردید؟ اون وقت مبلغ کارمزد سال آخر هم مشخص میشه. بیشتر میخوام بگیرن دیگه. ببینید الان مثال میزنیم، یک کسی 15 میلیون قرض الحسنه گرفته از بانک، قرض الحسنه ها. خب گفتیم ماده دو چی میگه؟ میگه که درصد باقی مانده سال، درصد باقی مانده سال به اصطلاح کارمزد متعلق معادل درصد نسبت به مانده قرض الحسنه اعطایی در سال. خب الان این 15 میلیون گرفته، اینا محاسبه کنید، میاد که اقساط هم 30 ماه هست، 30 ماه باید این 15 میلیون را پرداخت کنم، هر ماهی باید 500 هزار تومان بدهد، 500 تا 30 میشد چی آقا؟ 15 میلیون دیگه، درسته؟ خب پس هر ماه این آقا 500 هزار تومان میدهد، در 30 قسط باید این 15 میلیون را تحویل بانک بدهد. خب کارمزد این چقدر میشود؟ طبق اون بیانی که کردی این آقا 15 میلیون را باید ضرب کنیم در 4%، درسته؟ در اون در 4%. چه مبلغی در میاد؟ ما نوشتیم که مبلغ 600 هزار تومان در میاد، 4% 15 میلیون میشه 600 هزار تومان. 600 هزار تومان را تقسیم میکنید به 12، ضرب در 12 میکنید که همون 600 هزار تومان میشه دیگه. بله برای همین روشن میشه دیگه. در سال دوم شما باید به اصطلاح 12 تا 500 هزار تومان کم کنید که 6 میلیونش باید کم میشه دیگه، میشه 9 میلیون، 9 میلیون مونده دیگه در حساب. 4% 9 میلیون رو به حساب کنید، 4% 9 میلیون چقدره؟ 360 هزار تومان، درسته؟ 360 هزار تومان رو باز تقسیم بر 12 میکنید، ضرب در 12 میکنید، چون هنوز 12 قسط باید بده دیگه، این مثال همون 360 هزار تومان میشه. سال سوم چقدر مبلغ مونده از این مبلغ؟ بله 3 میلیون مونده، چون 9 میلیون که به اصطلاح اون از اولی 6 میلیون رفت، درسته؟ سال اول چقدرش کم شد؟ 6 میلیونش. سال دوم چقدر کم شد؟ 6 میلیون 12 میلیون که چمشون 3 میلیونش مون، درسته؟ خب این 3 میلیون 4 درصدش چقدر میشه؟
120.
بله. بله. سال دوم هر ماه 500,000 تومان بود دیگه.
سودش
360 تومان. 360 تومان. بله. سودش 360 تومان. چون مبلغ کم شد 4 درصد اون مبلغ شد 360 تومان. تقسیم کردیم بر 12 ضرب در 12 کردیم. شد 360 تومان. همون 360 تومانی که در اومد همون رو میدیم دیگه. اما سال سوم چقدر مونده؟ 3 میلیون مونده. 3 میلیون 12 ماه دیگه نمیشه دیگه. 6 ماه میشه. اینا باز 3 میلیون رو ضرب در 4 درصد میکنی
120.
درسته؟ 120 را تقسیم بر 12 میکنید ضرب در 6 میکنید. ببینید اونجاهاتون 12 ماه کامل بود، تقسیم بر 12 ضرب در 12 میکردید. اینجا تقسیم بر 12 میکنید ضرب در 6 میکنید. این دیگه 60,000 تومان باید در سال سوم کارمز بده. درست کرد آقای؟ بله. سال سوم اول 4 درصد کل مبلغ را در میارید، اما دیگه تقسیم بر 12 که میکنید دیگه ضرب در 12 نمیکنید، چون 12 کسی که نمیخواد بدن، این 6 قسم مونده. ضرب در اقساط میکنید که نصف اون مبلغ در میاد. پس فرمول این شد که شما هر سال هر چه تو حساب مثلا بدهکارید همون را ضرب در اون 4 درصد میکنید، بعد تقسیم بر 12 میکنید، ضرب در 12 میکنید اگر 12 قسم مونده هنوز. اگر کمتر مونده بعد از اینکه تقسیم بر 12 کردید ضرب در اون باقی مانده قسطا میکنید. درست کردید؟ این میشد مجموع کارمزد این. الان مجموع کارمزد این چقدر شد؟
1 میلیون.
1 میلیون و 20 میشد. خب پس مجموع کارمزدی که این آقا باید به پردازد 4 درصد نشد. 4 درصد اگر میداد باید 600,000 تومان میداد. حالا اینکه این شد 1,020,000 تومان. ببینید چقدر تفاوت پیدا کرد. بس این آقایانی که میگن به اصطلاح ما 4 درصد میگیریم در حقیقت بیشتر از 4 درصد شد. حالا اینا ببینید که چند درصد میشه بعد 1,020,000 چند درصد 15 میلیونه. 15 میلیون رو تقسیم بر 100 کنید ضرب در این میکنید.
7%
میشه بین 7% 6.5%
برعکس. بله. 6.5%
بیشتر
میشه در اون پایین. 6.7%
میشه. بله. 8% اگه بشه میشه 1,200,000. 6.8% 6.8%. بس حالا اینکه آقایا میگفتن 4% در حقیقت در واقع شد بل نزدیک 7% شد. خب این مطلبی که حالا اینجا مطرح شده اسمش چی هست آقا؟ اسمش کارمزد دیگه. کارمزد. کارمزد یعنی اجرت کار. خب یه اشکالی که حالا اینجا مطرح هست، اینجا مگر ما قرارداد اجاره با این بستیم که شما اجرت کار میخواید؟ منظور کنه از اجرت کار اجرت المسماس یا اجرت المثل؟ اگر اجرت مثل باشد باید ببینیم که این کار چقدر ارزش داره همونو بگیرن. وقتی تعیین میکند مرش نیست که اجرت مسما میخواد از ما بگیرد. یه اشکالی که برای این وارده هست باید یه عقد اجاره باشه اینجا. وقتی عقد اجاره نیست چطور میگد از من اجرت بده؟ آقای زید من این قرضا میبینم میدم به شما به شرطی که من اجرت بدی. خب میگم عقد اجاره کو؟ بس یه اشکالی که این دارد که آقا این اجرت قطعا اجرت المثل نیست. اجرت المثل باشه باید برن اهل خبره که این کار چقدر ارزش داره همونو بدن. اجرت المثل اونجاییست که طرفین برای یه مبلغی توافق نکرده باشن برای اجرت این کارش. البته مجانی هم انجام نداده باشد. اگر یک کسی شما از یک کسی کاری را درخواست بکنید انجام بدن، اونم بگه آقا من مجانی انجام نمیدم، حالا مبلغی هم تعیین نمی کنیم، اونجا اجرت المثل باید بدهد. در ابواب مختلف اجرت المس مطرحه. مثلا اگر مضاربه باطل باشه اجرت المس باید بده، اگر مساقات باطل باشه اجرت المس باید، اگر جواله باطل بشه ولی جای باید اجرت المس رو بده به اون عامل نصف کار مثلا جلوشو بگیره. خب به هر حال چون اینا عقدهای جایز از دیگه میتونن در وسط راه پشیمان بشن، پشیمان که شد عقد میشه باطل، اون وقت چی باید بده؟ اجرت المس باید بده. بعد هذه یا یه جایی یه عامری کسی بگه آقا این کار برای من انجام بده، مبلغی هم تعیین نکند، اونش باید اجرت المس بده. اجرت المس هم همون اجرتی است که باید بالاخره به نظر کارشناس یا توافق طرفین مشخص بشه. بعد اینجا که اینطوری نیست، اینجا که مبلغ را میخوان تعیین بکنن، وقتی مبلغ را میخوان تعیین بکنن باید یه قرارداد باشه. حالا اینجا قرارداد اجاره ای نیست، قرارداد قرض الحسنه است. داد کردی؟
اشکال
یعنی قیاس نمیشه با اون که زامن متوجهه که داره ضمانت میکنه، اون زامن متوجهه که داره ضمانت میکنه. ولی اینجا یه کلمه کارمز آمده، کلمه کارمز مگر عقد میشود که شما بیاید بگید که این عقد شد، مثلا ما انشای اجاره شده و اجرت هم مشخص شده و باید حداقل یه بند می آوردن، بند مستقلی می آوردن که آقا اینجا این آقایی که مأمور بانکه یا مأمور اون صندوق هست مجانی این خدمت را عرضه نمی کند و این برای این خدمتش یه اجرتی می خواهد، اجرتی توافق کردن در طرفین و اون اجرت هم مقدارش اینه. حداقل باید یه بند جداگانه برای این باشه تا اینکه بگیم آقا اینا قصد یک اجاره، عقد اجاره ای داره. پس بنابراین یه اشکال شکلی داریم که آقا اصلا اینجا عقد اجاره ای نبوده. چطور شما یه دفعه میگید آقا کارمزد؟ این کارمزد جایی است که کارمزد مسما، اجرت المسما جایی است که عقد باشه، عقد اینجا نیست. بفرمایید.
اجرت
از میکنم دیگه بانک آمده طبق اون بخشنامه بانک مرکزی حد اکثر 4% دیگه، از اون بیشتر نمیتونه بگیره. اونا معمولا از 4% کمتر نمی نویسن، 4% را می نویسن. یعنی ولی برای میگن کارمندان خودشون که معمولا از این قرض الحسنه میدن 1% حساب میکنن، معمولا اینطوری بوده. اما برای دیگران که میگن قرض الحسنه بگیرن 4% را میگیرن، کامل میگیرن 4% کارمزد را، که البته عرض کردیم به 7% میرسه. خب ولی میگم برای کارمندان خودشون که شاید بیشتر از مثلا شاید مبلغ معتنابی، حالا ما آمار ندیم، میتونید مراجعه بکنید، این مبالغی که به عنوان قرض الحسنه داده شده به کارمندان خودشون دادن، یعنی مردم در حساب قرض الحسنه پول گذاشتن که این مثلا یک احسانی باشه برایشون دیگه، نمیخوان سود بگیرن اینها، ولی اونا برداشتن به کارمندان خودشون معمولا دادن، اونا مبالغ بالا 1 میلیارد چقدر مثلا بدون ضامن، صرف اینکه اونجا یک فیش حقوقی داره همون را به عنوان ضمانت قبول میکنن و این قرض الحسنه ها معمولا انحراف داشته، یعنی برای اونا البته کارمزد را 1% قرار میدن چون دولت و بانک مرکزی جلوشون رو باز گذاشته، حد اکثر گفته فرض فرمایید که 4%. به هر حال بله دیگه، حالا بحث میکنیم، حالا باید بحث کنیم دیگه. اون وقت ما عرض میکنیم که این یه اشکالی بود که اصلا عقد اجاره ای نیست. اشکال دیگر این است که این باز باید ببینیم که آیا داخل ربا میشود یا نه. حالا ما این روایت را میخونیم تا بحث را بذاریم برای بعد دیگه وقت تمام شد. مرحوم کلینی نقل میکنه عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن ابی الجارود عن الاسبغ ابن نباته قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول علی المنبر یا معشر التجار الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر والله للربا في هذه الامه اخفى من دبيب النمل على الصفا. بعد که میفرمود اول یاد بگیرید بعد برید به تجارت، میفرمود که قسم میخوردن که ربا در این امت مخفی تر از دبیب نمل بر صفا. دبیب نمل ظاهرا اون صدای پای مورچه است بر روی سنگ صاف، صفا سنگ صاف مثلا صخره‌ای راه برود و صدا نداره، می از اون مخفی تره، نه دیده میشه چون اون سنگ سیاه، خود اینم سیاه مثلا مورچه، نه دیده میشه نه صدا شنیده میشه. بعد والله للربا فی هذه الامه اخفا من دبیب النمل على الصفا. خب عرض میکنیم که باید ببینیم که کجاها مردم مبتلا میشوند، با یک تسمیه آیا کارمز گفتن مشکل حل میشود یا مشکل حل نمیشود. خب اون وقت باید وارد بحث بشیم که اولا فقهای ما چی گفتن راجع به کارمز، نظر مثلا بزرگان چی هست، مثلا مرحوم آقای صافی، مرحوم حضرت آیت الله عظما سیستانی و اینها قبول نکردن، مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه که این کارمز رو قبول نداشتن، ولی برخی با یه شرایط قبول کردن مثل آیت الله عظما مکارم و برخی از بزرگان دیگر مثلا با یه شرایطی قبول کردن این کارمز را. بعد بیاییم ببینیم که آیا اینجا واقعا این کارمز مشکل را حل می کند، این عبارت که تصمیم می گیرن یه زیادی بگیرن ولی اسمش میشه چی آقا؟ کارمز. آیا این نامگذاری، این تصمیه که برای این زیادی که می گیرن این مشکل را حل می کنه یا حل نمی کند؟ روش فکر کنید و حالا نظر آیان را هم خواستید مراجعه بفرمایید. انشاءالله باز این مسئله را ادامه بدیم. الحمدلله رب العالمین.